بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن عبد الظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجادلهم بالتي هي أحسن. ماه بسیار عزیز است، ماهی که خداوند متعال لطف فرموده درک این ماه رو کردیم. در این ماه کارهای نیک اجر و پاداشش بیش از همون کار نیک است در ماه‌های دیگه و در ارتباط با این موقعیت روایات بسیاری داریم که این معنا را توجه دادن، یعنی انفاقی که میکنند در این ماه، نمازی که میخوانند، صله رحمی که میکنند، کارهای دیگری فردی اجتماعی انجام میدهد، این کارها در ماه‌های دیگر هم که انجام بگیرد در این ماه، ماه رمضان، پاداشش بیشتر، پاداشش زیادتر. لذا انسان زیرک انسان است که از مواقع حساس استفاده میکنه، سعی میکنه که از مواقع حساس بهره مند بشه. مثل یک کاسبی که میدونه فصل کسبش در فلان ماه و فلان ماه و فلان فصل از سال هست، اون روزها خودش جمع و جورتر میکنه، زودتر به کار میپردازه، فعالیتش بیشتر میکنه تا سودش زیادتر بشه. این ماه هم ماهی است که هر چه فکر کنیم مطلب فوقانه، ولی را سعی کنیم که در عین اینکه کارهای ضروری روزمره انجام بگیره که باید هم انجام بگیره، جای خودش محفوظه، به کارهای خیر فردی، کارهای اجتماعی، هر چه زمینه داره تا حال داریم، تا وقتی که توانی داریم، قدرتی داریم، بپردازیم و کوتاهی نکنیم که پاداش و اجرش فوق اون چیزیست که ما فکر کنیم. حالا در این ماه خب یکی از کار خوب اینه که انسان معلومات دینیش را بیشتر کنه، اطلاعات دینیش را در ارتباط با خدا، توحید، صفات خدا، در ارتباط با پیغمبر اکرم، ائمه معصومین، در ارتباط با مسائل مختلف دینی، مسئله قیامت و مسائل دیگر تقویت کند. هرچه در این مسیر خود را تقویت کند اجرش بیشتر و از بهترین کارها یکیش همین کار است، تقویت جهات علمی از نظر دانش در ارتباط با دین، که در یه حدیثی در حدود این مسئله هست که سوال میکنه یک کسی فوت شده و قرار جنازه‌شو بردارن، تشییع جنازه بشه، ساعتی ما در اختیارمونه که این ساعت نمیتونیم بریم تشییع جنازه و مجلس علمی هم هست که درس دین و مسائل علمی دین تعلیم داده میشه، یه همچه مجلس هم هست. این یه ساعتی که در اختیارمونه هم میتوانیم تشییع جنازه یک میت بریم و هم میتوانیم در اون مجلس علم شرکت کنیم. چیکار کنیم؟ کدوم انتخاب کنیم؟ در جواب معصوم میفرماید که اگر کسی نیست که جنازه این مؤمن رو برداره، اون جنازه رو برداره. اگه کسی نیست، مونده جنازه. ولی اگر همینقدر کسی هست که اون جنازه رو برداره، قابل نسبت ساعتی در مجلس علم به سر بردن تا تشییع هزار جنازه. اینه که در مجلسی که علم انسان افزوده بشود، فهمش در ارتباط با دین، ابعاد مختلف دین تقویت بشود، بسیار بسیار ارزش داره و تأکید فوق اونچه فکر کنیم شده. روی این جهت من به ذهنم حالا اینجور زد که انشالله از بخشی از مطالبی که در این جهت مقداری قوت داره و نیروی ما را در دینمون بهتر میکنند، جهات علمیمون را و به نتیجه جهات عملیمون را تقویت میکنند، یه مقدار صحبتی کرده باشیم. به ذهنم زد که از احتجاجات ائمه معصومین علیهم السلام صحبت کنیم، یعنی بحث هایی که پیغمبر اکرم کردن، بحث هایی که آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام کردن، بحث هایی که آقا حسن مجتبی کردن تا آخر بقیه معصومین. از این احتجاج ها یعنی بحث هایی که کردن با افراد، از اینا چیزی که مناسب به نظر برسه باز تناسبی با مجلس داشته باشه و خوب باشه که مطرح بشه، که همش خوبه، منتها را چه چیزی تناسبش بیشتره انشالله سعی کنم که انتخاب کنم و در این ماه خدا کمک بکند که از احتجاجات ائمه معصومین، از شخص وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی تا بقیه معصومین به عرضتون برسد. زمنان تو ذهن بعضی اینجور بوده که وقتی معذر معصوم رسیدن و بعضی از احتجاجات میگفتن که شما ها که میگید بحث نکنید و با یک دیگه قلقل نکنید و صحبت نکنید و احتجاج نکنید به اصطلاح حضرت فرمودن که نه، احتجاج بلتی هی احسن، که قرآن امر میکنه و جادل هم بلتی هی احسن. اون وقت است که کسی با کسی بحث کنه به جدال و قال و قیل برسه که به انحراف بیفته حرف و ادامه بده انحراف کنه و که اگر حالا یه وقتی حالی داشتم شقوقش انشاءالله صحبت شو میکنم بازش میکنم یه مقداری و الا اصل بحث خود قرآن بحث کرده، خود قرآن به دشمنانش بگه بیان دلیل بیارن بحث کنن حرف بزنن، مشکلی نداره وقتی که بر یک اساس صحیح باشه، وقتی بر اساس صحیح نباشه نهی شده و الا که خیر. اون وقت در ارتباط با این مسئله از وجود مقدس پیغمبر اکرم تا بقیه معصومین علیهم السلام بحث های نقل شده که انشاءالله سعی میکنم که تتبع قبلی داشته باشم انتخاب کنم یه چیزی که بیشتر مناسب باشه با محفلمون، ممکنه که از همه معصومین هم بتونیم از هر کدوم یکی اقلان نقل کرده باشیم و الا بالاخره از ائمه معصومین علیهم السلام نقلی در جهت احتجاجاتشون که چقدر فوق العادم هست، چقدر لطیف هست، چقدر عالی هست احتجاجاتشون. حالا اولین احتجاج احتجاجی است که از وجود مقدس پیامبر گرامیمون طبیعتاً باید عرض کنیم و در این دو جلد کتاب هست که دست من می‌بینی به نام کتاب احتجاج که همین احتجاج ها جمع آوری شده. پس اجمالاً عرض کردیم که جدال دو جوره، یکی بر اساس منطق صحیح انسان در یه بحثی وارد بشه خارج بشه و حق را اثبات کند با حق، باطل را ابطال کند با حق، حق را ثابت کنه اما با حق، نه اینکه من طرف ضعیفه با یه حرف باطلی حق را اثبات بکنه غلط بات کنه، کوئی کسی با کسی بحث بکنه طرفش ضعیفه اون وقت حرفش حقه، خودش هم دلیل بر حرف حق نداره، دلیل بر حرف حق نداره، خیلی وارد نیست اما حرفش حقه طرفش باطله، اون وقت طرف را محکوم میکنه به یک باطل دیگری، به یک باطلی طرف محکوم میکنه. خب طرف محکوم کرده حرفش هم حقه کار بدی کرده با باطل محکومش کرده، خیر غلطه کار خوب نیست، حق را با حق اثبات کنه و باطل را هم با حق ابطال کنه. این بسیار کار ارزنده است و خیلی هم پیش ائمه علیهم السلام ارزش داره. یه وقتی جمع خدمت هادی علیه السلام زاران بودن، این جمع که بودن یه جوون وارد پیر بودن جوون بودن از قمخشو عزل بودن دیگران بودن مختلف بودن، در این بین که جمعه بودن یه جوون وارد آزادی علیه السلام پاشدن احترام بس کردن بیا 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 ای بفرما جلوتر جلوتر این کنار خودشون جاشت جمع به خودشون جاشت خیلی احترام بس کردن، به قدری احترام بس کردن که یکی از پیر مردا نتونست طاقت بیاره، گفت آقا من که به دلم آمد من پیرمرد آمدم همچه احترامی از من نکرد، این جوان رو اینقدر احترام کرد. حضرت فرمودم دلی چرا؟ دلت بخواد که من طبق قرآن عمل کنم یا خلاف قرآن؟ گفت نه طبق قرآن. فرمودم قرآن راضی نشده که اهل ایمان رو با اهل ایمانی که علمشون بیشتره یک جا یک جور بیاره، تفاوت قائل شده. این تفاوت برای اینکه این علمش از شما بیشتر، این قدرت بحثش از شما زیادتر و میتونه حق ما را اثبات بکنه هر کجا که بحث بشه. این که خیلی ارزش داره. هر حال احترام میکردن و تکریم میکردن. اینه که خیلی به جاست که انسان در این جهت به هر اندازه که بتونه پیشروی داشته باشه. یکی از چیزهایی که این معنا را در ما تقویت میکند بحث هاییست که شده احتجاج آفت، بحث هایی که شخص پیغمبر اکرم کردن، بحث هایی که بقیه معصومین کردن، خیلی از مطالب باز شده و بسیار غیر معمول از بیان معصومین به خوبی القا شده. حالا یکی از احتجاجات که در این دو جلد کتاب الاحتجاج، دو جلد شده این احتجاجات که نقل شده، اولش هم از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله است. در ابتداش به توضیح شده که اونه که وارد نیستن تو این مقوله وارد نشن، دیگه درست نمیتونه بحث کنه، وارد نیست، اطلاعاتش کمه، ضعیفه. اون خودی که در معرض این بحث ها قرار نده، نوع بحث ها، چون نمیتونه از آب در بیاره مطلب ره. وقتی نتونه زگری کس دیگه هم باشه، مستمع باشه، افراد دیگه هم باشه، میبینن نتونه جواب بده، ضعف دین میشه. اونی که ورودی ندارن، نه، خودشون در معرض قرار ندارن. اگر هم پیش آمد کرد که افرادی مدعی شدن که بیان با ما بحث کنیم پران، این خودش وارد نیست، بی خودی به آب نزنه وارد بشه که مایه ضعف بشه، بلکه از دیگران استفاده کنه. بگه باشه، هر کی هست بخواد بیاد بحث کنه، بسم الله، من خودم ضعیفم، اون کسی که کارش اینه بهش میگم بیاد. اون وقت اینو بدونین، اونقدر قوت دارد به طالب دینمون اجمالا که اونایی که ورود پیدا کنن و مطلع بشون، خبیر در دین بشون، میتوانن با هر که ادعا کند بحث. به جا بود اسم نمیارم، یکی از بزرگان که در قید حیات هم خدا انشالله حفظشون کنه، تهران منبر میرفتن، وقتی گاهی منبر خیلی دیگه اوج میگرفت تو بحث های مختلفی خیلی فوق‌العاده، بعد اعلام میکردن یهودیان بیایید، نصرانیان بیایید، مجوسیان بیایید، هر که هستید بیایید، از هر فرقه هستید بیایید، بیایید و آماده بحث هستیم، بیایید. در این منبر عمومی بر جمعیت اعلام میکردن که هر که مرد میدان بیایید در جهت اینکه اسلام به حق است یا حق نیست بحث کنیم، بیایید. اونی که وارد هستن اینجوریست و اونی که وارد باشن خیلی هم راحت هم هست، به خاطر اینکه برتری اسلام و حقانیت اسلام و ادله اثبات کننده این حقانیت برای اونهایی که خبره کار هستند، اون وقت خیلی روشنه و میتونن به فضل پروردگار موفق بشن، که البته خدا هم کمک بکنه. یک کسی به حضرت عرض کرد، آقا بگفت یعنی کاران نکنین، با هم بحث نکنین، قیل و قال نکنین. خب بدن، خب برین کسانی که مثل تو باشن، به تعبیر من ضعیف باشن نتونن صحبت کنن، نتونن بحث کنن، بله. اما اون کسی که بتونه بحث کنه و وارد بشه، بعد فرمودن خود قرآن بحث کرده، یه گفته دلیل بیارین، یعنی بس بیارین بحث کنه. پس خود اصل بحث کردن با شرائطش روی خودش محفوظه. تا اینکه از خود قرآن ابتدا حضرت و آیاتی رو نقل کردن که قرآن خودش بحث کرده، یعنی گفته بیان دلیل بیارین. با کسانی که مخالف مطلب قرآن بوده مطلبشون فرموده است بیاید بحث کنید، صحبت دلیل بیارید. این جدالی که با حساب باشه و رعایت جهات مختلفش بشه، اینجا خودش محفوظ و ارزش داره. قرآن هم می‌فرماید و جادل هم بالتی هی احسن و قل یحییها الذی انشأها اول مره. و یکی از آیات شریفه قرآن به قدر عرض می‌کنم که در این جهت هست که بحث کرده و قرآن استدلال آورده است و مشکلی نداره در موردی که کسی ورودی داشته باشه بحث های این چنینی مطرح بشود. یک حساب کتاب خاصی البته داره. حالا اونی که عرض کنم و عرضم رو جمع کنم اینه که استخون دستش گرفته، آورده خدمت پیغمبر اکرم، استخونه رو فشار داره، استخونه دیگه پوسیده بوده، نرم شده. گفتش که همین استخون پوسیده ای که من فشار دادم این خورد شد، همین رو با شما میگه زنده میشه. این حرفی است که جز عوام فریبی و افراد ساده رو گول زدن استدلالی در کارش نیست، دلیل نداره. از نظر عقلی به اصطلاح محال عقلی نیست، ولی از نظر یه آدم ساده خب سختش بود. همین باره دو مرتبه یه زده بشه، استخونه رو فشار داد و خورد شد و گفت کیست که این استخوان را زنده کنه؟ قرآن فرمود به پیامبر اکرم که بهش بگو قل یحییها الذی انشأها اول مره. بگو اون کسی که این استخون اصلا نبوده درستش کرده، اون زندش میکنه، نه که تو که نمیتونی. با قدرت خودت که حساب کنی نمیتونی، ولی با قدرت اون کسی که این استخوان نبوده اصلا درستش کرده، اونی که این استخوان رو درست کرده، برای او ایجاد کردن بعد از خورد شدنش دیگه مسئله نخواهد داشت. خیلی روشنه، پاسخ میده، جواب میده. این است که نسبت به بحث هایی که صحیح انجام میشه در ارتباط با خداوند متعال، در ارتباط با پیغمبر اکرم، در ارتباط با ائمه معصومین علیهم السلام، بحث ها وقتی روح حسابی باشه و فرد در بحث وارد شده ورود داشته باشه، بسیار بسیار به جاس و به موقع است و خیلی وقتا هم دیگه شیرین هم در میاد. خیلی خدا رحمت کنه، الله به همه داره. یه چند تا سنی مولای فهمیده دکترا دارای دکتر حقوق و دکتر فلان و دکتر گفتم به ایشان که ما میم با شما بحث کنم. ایشان رو گفته بود باش، گفته بود اول معرفی کنم همرو بعد نیست. شما دکتر چیه؟ گفتم دکتر حقوقم. شما چی؟ دکتر اقتصادم. شما چی؟ طبم. شما چی؟ هر کدوم دکتر یک رشته. فقط گفتم یک سوال اول دارم بگین، بعدش بحث کنیم. از این دکترهایی که شما دارین، اطلاعاتی که دارین از طب و حقوق و اقتصاد و امثال ذالک که اطلاعاتی دارین، شما تو این اطلاعات ملاترین یا کسانی که آمدین از را دفاع کنین؟ سنی بودن دیگه. اینا توسم کردن، گفتن خب معلومه اونا اقتصاد برد دارد، دکتر حقوق اینا را برد دارد، اینا برد. گفتن خب پس شما آمدین از کسانی دفاع کنین که خود شما ملاترین از اونا. من آمدم از کسی دفاع کنم که فرموده است سوگند به خدا اطلاعات من از راه های آسمان بیشتر است و اعلمم تا راه های زمین، یعنی علی علیه السلام. اینجا یک نکته لطیف علمی هست و از خودم هم نیستم دارم، از قدیب الایام از کی شنیدم که دیگه پاسخ مثبت خوبیه، با اینه که اینجا یک سوالی میشه که از امیر فرمودن من اعلمم به راه های آسمون ها تا راه های زمین. به نظر ما یه عبارت درست نیست. چرا؟ چون اعلم نیستن و همش یک دوره دارن، نه اینکه به طرق آسمان ها اعلم باشن از طرق زمین، نه، به راه های زمینی و آسمانی و همش در مقابل دید علمیشون یک سال. من جواب این سوال رو یادم نیست از کی یاد گرفتم، ولی میدونم یه وقتی کسی گفته بود که اون وقتی که فهمیده بودم خیلی خوشحال شده بودم. گاهی دقت بکنید یک کمی دقیقه، اعلم وقتی گفته میشه به اعتبار کثرت معلومات و الا علم یکسانه. یعنی مثلا خود امیر ائمه علیهم السلام علمشون نسبت به آسمان ها و زمین یکسانه، اما میگن ما به طرق آسمان ها اعلمیم، یعنی بیشتر میدونیم. بیشتر میدونیم چیه؟ میدونیم دیگه، همه رو میدونیم، یکسان هم میدونیم، نه بیشتر میدونیم. جوابش اینه که اینجا گاهی اعلم گفته میشه به اعتبار کثرت معلومات اون موضوع، یعنی در ارتباط با اون بخش معلومات زیادترن، یعنی موجودات آسمانی بیشتر است از موجودات زمینی، چون موجودات آسمانی بیشتر است از موجودات زمینی گفته میشه اعلم، و الا نسبت به همه چیه یکسانه، نسبت به موجودات زمینی و آسمانی و همش یکسانه. منطقه گفته میشه ما به موجودات آسمان ها اعلمیم، از این جهت اعلم گفته میشه که اونجا معلومات، موجوداتی که معلوم هستن چون بیشترن تعبیر میشه به اعلم. ما به موجودات آسمان ها اعلمیم تا موجودات زمین. آره جان به قربانی را این ها هستن که همچنان که مکرر فرمودن که محیطن بر ما سوی الله، محیطن بر ما سوی الله. بنابراین خیلی خدا رو شکر بکنیم. اینی که الان عرض کردم محیطان بر ما سبحان الله، این رو یه وقتی انشالله حالمون مقتضی باشه دو دو تا چهار تا اثبات بشه. اجمالش هم تو این دو کلمه که از نظر عقلی محال عقلی نیست که خداوند چنین اطلاعی را به بندهش خدا بدهد و الا خدا میشه عاجز. خدا قادریست که عجز نداره و این هم محال عقلی نیست که بگیم خدا بهش علمش تعلق نمیگیره. پس بنابراین میتواند خداوند متعال به بندهش عنایت کند یک چنین علم و آگاهی را و همه معصومین علیهم السلام انجینن و علمشون به اذن پروردگار محیط است بر کل هستی. فجعل لنا الفضیله بالملکت علی جمیع خلقه فکل خلیقته منقاده لنا بقدرته و سائره الی طاعتنا باذنته. من از این جمله مهمتر که الان خوندم پیدا نکردم که این جمله در صحیفه حضرت سجاد دعای اول صحیفه از نظر سند فوق العاده فوق العاده. اون وقت در دعای اول حضرت سجاد می‌فرمایند این فضیلت را خدا بر ما عنایت کرده که بر همه چیز مسلطیم و محیطیم. فجعل لنا الفضیله بالملکت علی جمیع خلقه فکل خلیقته منقاده لنا بقدرته و سائرتون الى طاعتنا به عزته. امیدواریم خداوند متعال هرچه بیشتر معرفتمون رو زیادتر کنه و هممون را در تمام شؤون زندگیمون پیرو خاندان رسالت قرار بدهد و این نعمت مهم ولایت را از ما و نسل من سلب نفرماید. خب عرض ما تمام و من یه سلام عرض میکنم و آجا هم انشاءالله افاده میکنن. ماه رمضان است و ماه توسل و توجه به خاندان رسالت علیه مستمام و عاطفه این بزرگواران فوق آنه که ما فکر کنیم. همه معصومین رضا مسلم بدونیم که لطف دارن و ما عرض سلام که می کنیم متقابلا پاداشی در کاره و مخصوصا اون مواقع حساسی که در پیش داریم این بزرگواران عنایت بکنن لطف میکنن و مفتخریم بعد ادب به ساعت مقدس شد. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا خلیفت الله، خلیفت رب العالمین و ظله علی ساکن الغبراء من کل دیار هو الغروة الوسطى الذي من بذيله تمسك لا يخفى أزال من أوزاري تمسك لا يخفى
لما ازددم كمالاً